با یاد دوست. اگر می‌خواهید هنر عشق ورزیدن را بیاموزید، راهی جز این ندارید که با انضباط کامل و به طور متمرکز اصول آن را فرا گیرید. نمی‌شود بدون دانش و با تفریح و شوخی زندگی را سپری ساخت و از آن انتظار عشق با دوام را داشت. بدون بردباری نیز نمی شود عاشق خوبی بود و نه معشوق خوبی. فرد کم طاقت واقع نگر نیست و به محض مشاهده رفتاری به ظاهر کم مهر، آن را نوعی تلخ کامیه جبران ناپذیر جلوه می دهد و از محبوب خیش می رنجد. با سلام خدمت همه شما عزیزان، شما که با مقوله عشق آشنا هستید و عشق در زندگی تک تکتون جایگاه ویژه ای داره. باز هم با مبحث عشق در خدمت شما و میهمان و میزبان بزرگوار برنامه جناب میساخ هستیم. خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. به نام خدای مهربون، خدای خوب، خدایی که آموزنده است و هدایت بخش، خدایا محبت را تو به من بیاموز، چرا که تو تمام بدیهایم را میدانی و میخوانی. کدام دوست اندکی از بدیهایم را میدانست و با من دوست میماند غیر از تو؟ خدایا قهر را تو به من بیاموز، چرا که تو وقتی از بدیهایم روی برمیتابی مرا ناامید نمی سازی، راه بازگشت جبران می گذاری. خدایا صلابت را تو به من بیاموز، تا اشتباه نکنم که صلابت خشونت نیست، قاطعیت مهربان است. آنجا که تو درسم دادی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بخشنده‌ای در اوج قدرت، خدایا بیرنگم کن، تو با صفات خیش رنگم کن، تا چنان شوم که بگویم چنان پر شد فضای سینه از دوست که رنگ خیش گم گشت از ضمیرم. و سلام به مردم عزیزی که عشق به تخلق اخلاق خدایی دارند، به خدا نگاه میکنند تا مثل او شوند، مثل او زیبا. یوم از این وجوه ناظره، چهره های خرم دارند در بهشت، چرا که الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکنند، به جلوه خدا نگاه بکنیم زیبا شویم. خدمت شما هستم.
مقدمه بسیار زیبا، غنی و در این حال لطیفی بود. سپاسگزار از شما. اگر دوستان به خاطر بیارن، مقوله عشق رو دنبال کردیم در چند جلسه و به دوستان جوانمون پرداختیم، جلسه گذشته به خانم ها، به بانوان محترم، و بعد هم وعده کردیم که میخوایم راجع به دوره میانسالی و عشق صحبت بکنیم. البته مفهوم این مقدمه متول این نیست که ما دوستانی رو که جوان هستند فراموش خواهیم کرد و دیگه این دوستان مخاطب برنامه ما و مبحث ما نخواهند بود. نه، شما هم کماکان مخاطب برنامه ما هستید، اما این بار تلاش میکنیم برای اینکه رعایت عدالت رو بکنیم، هم به آقایون بپردازیم بیشتر در مبحث امروز و هم به دوستانی که در مقطع میانسالی قرار دارن. قبل از اینکه بحثمون رو آغاز بکنیم، از شما دوستان درخواست میکنم که با ما همراه باشید برای تماشای یک گزارش و بعد هم با هم برمیگردیم و مبحث میانسالی و عشق رو آغاز میکنیم.
میانسالی یعنی چی؟ به نظر شما میانسالان چه نقشی در جامعه برای خودشون دارن؟
میان سالی یک سفری از بخشی از سفر انسان در این کره زمینه و بازه بین 40 تا 55 رو میگن این بازه رو داره به لحاظ سنی و نقشی که دارن خب به خاطر اینکه ثبات شغلی دارن و بارورن تجربه دارن مهمترین نقش رو میتونن توی جامعه داشته باشن و نسلی نو رو تحویل جامعه بدن به لحاظ اینکه تجربهشون در اختیار اونا بذارن.
میان سالی یکی از دوره‌های رشد انسانه. هر انسان از بدو تولد تا زمان مرگش طبق حالا یکی از نظریه‌های روانشناسی 8 دوره رو طی میکنه و میان سالی اون یکی از این مقاطع که در حدود 40 سالگی شروع میشه یا یه مقدار قبل از 40 سالگی و تا قبل از مرحله آخر که مرحله پیری ادامه پیدا میکنه.
بحران میانسالی یعنی چی؟ و آیا تا به حال برای شما پیش اومده که با میانسالی برخورد کنین که دچار بحران شده باشه؟
من خودم آره، ولی بحران میانسالی در کل نمیتونیم بگیم یه قانونی که واسه همه رخ میده. این بحرانیه که ممکنه بعضی از افراد باهاش روبرو بشن. یه بحرانی که افرادی که در جوانی دقیقاً عهد خودشون رو نشناختن و اهدافشون رو مشخص نکردن وقتی به میانسالی میرسن به پشت سرشون نگاه میکنن میرن به اهدافی که داشتن نرسیدن و کلن یک انقلابی در زندگیشون رخ میده. یعنی سعی میکنن، بعضی از افراد سعی میکنن از اول شروع کنن ولی بعضی دچار یه سری از بیماری‌های روانی مثل افسردگی میشن.
بحران میانسالی همچون که اسمش روشه بحرانه، اینه که فرد بین خودش، خود واقعیش و اون آرزوهاش فاصله افتاده. یعنی الان تو سرشه یه چیزی باشه، ایدئالی داشته باشه و میبینه نیست. این تو گذشته به اون چیزا، تا الان به اون چیزا نرسیده و دچار بحران میشه و میگم چون فرصتی دیگه نداره برای جبران، خیلی کم فرصتی داره، این بحران سراغش میاد.
چطور باید خود رو برای رسیدن به دوره میانسالی آماده کنیم و چه رفتاری رو باید در زندگی قبل از میانسالی انجام بدیم که وقتی به این دوره رسیدیم دچار بحران نشیم؟
قبل از این مرحله باید انسان یه مقدار با خواسته‌هایی که داره، با آرزوهایی که داره، یه مقدار بیشتر به این خواسته‌ها و آرزوها بیشتر توجه کنه. بعضی از افراد هستن که واقعا خودشونو قربانی شرایط میکنن، خودشونو قربانی اون وضع زندگی که بهشون تحمیل شده میکنن. یعنی کاری رو دارن به اجبار انجام میدن، فعالیتهایی میکنن که اصلا مورد پسندشون نیست. اینا بعدن که به این مرحله میرسن متوجه میشن که واقعا دنبال دلشون نرفتن، واقعا دنبال آرزوهاشون نرفتن.
چگونه باید خودمون رو برای رسیدن به این دوران آماده کنیم و در گذشته خودمون چجوری باید دوران گذشته رو مدیریت کنیم که وقتی به این دوران میرسیم دچار مشکل نشیم؟
خب این خیلی مهمه که از قبل به فکر این باشیم که این بحران سراغمون نیاد. مهمترین اینه که خودمون رو بشناسیم، کی هستیم و چی می‌خوایم. حالا که فهمیدیم با واقع بینی که خیلی مهمه اهدافمون رو تعیین بکنیم که کوتاه مدت و بلند مدت هم و با تعهد به این اهداف میتونیم به خود واقعیمون برسیم و بعد که به میانسالی رسیدیم دیگه وقتی گذشته رو مرور میکنیم میبینیم که اون کارهایی که میخواستیم کردیم که خود واقعیمون رو به خودمون نشون داده و دیگه دچار بحران نمیشیم.
یه بحثش برمیگرده به همون تربیت خانوادگی، جو شرایط اجتماعی و فرهنگی که فرد در اون قرار داره، اینکه خودش رو بشناسه، اهدافش، واقعیت‌هایی که وجود داره، زیاد تصوراتی فراتر از واقعیت نداشته باشه، که اهداف خیلی دوری نباید داشته باشه که نتونه به اون برسه و اینکه یه مقداری هم به خودش اهمیت بده. تو دوران میانسالی دورانی هست که فرد احساس میکنه خودش رو در اختیار دیگران فقط باید قرار بده، یعنی در واقع فکر میکنه که باید از چیزهایی که در درون خودش بگذره به خاطر دیگران.
بله، دوران میانسالی و بحران میانسالی به نظر میاد بنا به تعاریف روانشناختی، الان بنده هم در این مقطع میانسالی به سر میبرم، ولی اجازه بدین من راجع به تجربه شخصی خودم بگم. به نظر شخص من این مقطع سنی مقطعی است که من خودم شخصا بیشترین آرامش رو توی این مقطع داشتم. علتش چیه؟ اینو نمیخوام خودخواهی بکنم از خودم بگم، من میخوام صرفا فقط این رو شریک بشم با دوستانی که توی مقطع سنی هستن. من شخصا خودم با یه تجربه آشنا شدم که میتونم بگم صلح و آرامش با دنیای پیرامونمه. یعنی به نظر میاد توی این سن آدم میدونه که دنیا چی داره بهش بده و چی نداره بهش بده. اون همه التهابات و هیجانات زمانهایی که جوانتر بودیم، اما تا الان کسی میپرسه سنت چقدر، من میگم 25، ولی شنونده باید عاقل باشه. به نظر میاد تمام التهابات اون مقطع پیش از میانسالی به نوعی فروکش میکنه و البته به یقین برمیگرده به نوع زندگی انسان ها به شکلی که حالا من میخوام الان از شما تعریف علمیش رو بشنویم. ما واقعا جناب میثاق بحرانی تحت عنوان بحران میانسالی در مورد همه افراد توی یک رنج و یک محدوده سنی مصداق پیدا میکنه یا خیر؟ این یکی از سوالاته. و یکی اینکه اصلا میانسالی به چه دوره سنی اطلاق میشه؟
حدودا بین 35 تا 55 60 دیگه، حالا دقیق نمیگم، از رأس این شروع میشه، تو همین فرجه، تو همین دامنه تعریف میشه. وقتی بحران میگن، بحران واژه‌ای است که اریکسون مطرح میکنه برای حل این تعارضی که در این دوران رخ میده بین مولد بودن، تولید داشتن و رکود، فرسایش و به بن‌بست خوردن، طرد شدگی، ناامیدی. این اصطلاح بحران توی این نظر اریکسون مطرحه، نه اینکه بلا در هر زمانی بحران نیست، مگه در کودکی بحران نیست، مگه در نوجوانی بحران نیست، همیشه در نوجوانی که خیلی بحران بیشتره، باز تو این دوران که فرد بالاخره
مقدار یه نوعی سازماندهی بکنه،
جایگاهی پیدا کرده بالاخره. این بحران بس اون تعارضه که اگر درست پیشرفت کرده باشه، درست عمل کرده باشه، اصلا به این بحران شدید نمیخوره و اگرم برخوردی کرد به راحتی در میاد از این بحران. یعنی در این دوران که پایه‌هاش، پایه دوران قبل چی بود؟ صمیمیت، اینتیمیسی در مقابل آیزولیشن، انزوا. قبلش هم که بحث هویت بود که ما هویت رو گفته بودیم، اگه فرد هویت پیدا کرده باشه به صمیمیت میرسه، که اون عشق رو توضیح دادیم سه مؤلفه داشت: تعهد، تمایل و صمیمیت. تعهد اگه نباشه تمام اون عشق خراب بیمار میشه. خب تعهد که بود، یعنی هویت داشت فرد که متعهد بود، به صمیمیت پایدار و عشق پایدار رسید. حالا این فردی که روح دوست داشتن پیدا کرده، وقتی میگیم عشق همه فکر میکنن عاشق کسی شدن، نه، منظور من از عشق عاشق پیشگی است. اتفاقا معتقدم اوج عشق، جاودانگی عشق از در گذر از معشوق هاست. هیچ کس نباید باطلاق وجود ما بشه که درش دفن بشیم. معشوق بهانه است، هدف عاشقی است و عاشق پیشگی است. اون کبریت میاد شعله رو روشن میکنه، میره کنار و از اونها باید رد شد. رد شد نه اینکه او رو دوست نداشت، اون شعله رو به جان ما انداخت و حالا بمانه دوستش داریم، نباشه دوستش داریم، در هر حالتی ما پر از مهرورزی شدیم. این مرحله صمیمیت که تا حدود 35 سالگی رخ داد، روابط موفقه، تو داد و ستد انرژی عاطفی هستیم، مهر می‌ورزیم، مهر می‌گیریم. تو این داد و ستد یک نکته رخ میده به نام میگیم تسهیل اجتماعی، یعنی تزریق انرژی از جمع به فرد در روانشناسی اجتماعی مطرحه. این تزریق انرژی هر چقدر زیاد از جمع به فرد رخ بده، این فرد پرتوانتر، پرشورتر، مولدتر، این آدم خستگی ناپذیر میشه. حالا اونایی که تو صمیمیت شکست خوردن، صمیمیت نداشتن، وقتی میگم صمیمیت، پر از عشق، شور عشق پیدا کردن، شور مهرورزی پیدا کردن، مهم نیست یه نفر یا دو نفر، اینکه گل و گیاه رو دوست داشته باشیم، آدما رو دوست داشته باشیم، هر که لایق است دوست بداریم، شور مهرورزی، قدرت مهرورزی. وقتی از صمیمیت صحبت می‌کنیم یکی دو تا رو نمیگیم، فقط علاقمند به این باشم، تموم شد دیگه، دلمو بستم به روی همه کس و همه چیز. این مهرورزی وقتی رخ بده، این میشه پایه مولد بودن. یه تحقیقی رو می‌دیدم که بین صمیمیت و مولد بودن رابطه بسیار قوی هست. یعنی هر چقدر فرد روح صمیمیت داشته باشه و مهرورزی و دوست داشتن، قدرت دوست داشتن، این در میانسالی مولدتر خواهد بود، تولیدش بیشتر خواهد بود، ازش آثار نیکو، ز نیکو هر چه صادر گشت نیکوست، همش خوبی ازش میزنه بیرون، چون صمیمیت داره. برعکس اونایی که صمیمیت ندارند، اونایی که پر از انتقادن، پر از نفرتن، پر از بدبینی هستن، پر از تلخی هستن، اینا از تو دارن میپوسن، خود نمیدونن. اون تحصیل اجتماعی که مطرح میکردم، این تغییری که رونالد پرسان انجام داده بود، رئیس مرکز جمعیت شناسی فرانسه بود، دوره این مسئولیت داشت، روی شغل‌های مختلف بررسی کرد و تحقیق کرد و بین مثلا کشاورزا، کارگرای ساده، کارگرای فنی، کارمند، اشراف، پزشک، هنرمند، معلم، این شغل‌ها رو اومد بررسی کرد طول عمر کدوم بیشتره. و شما فکر میکنین بالاترین طول عمر کی آورد و پایین‌ترین طول عمر کی آورد؟
من یه خود انحرافی به سوال شما پاسخ میدم. من فقط میدونم که سابق برای میگفتن خوشبختی رضایت از وضع موجوده، در حال حاضر تا اینجا که اطلاعات ناقص من میگه یک مشخصه وجود داره مبنی بر این که تا چه میزان شما تلاش میکنید که چیزهایی رو که میخواید به دست بیارید و بین این مشخصه و به قول غربی ها چالش و به قول خودمون اون به اصطلاح پیگیری هایی که منتها از روی علاقمندی انجام میشه، یعنی واکنش ها و کنش هایی که با دنیای اطراف داری ولی بخشی که لذت بخشه. اگر این رو داشته باشی و حالت سکون و رکود نداشته باشی، همین موقعی شما اشاره کردین، علارغم مقوله شهرت، مقولات مالی و تمام موفقیت های اجتماعی، تو آدم خوشبختی محسوب میشی. اما اگر همه امتیازات رو داشته باشی ولی این مشخصه رو نداشته باشی، احتمالاً با همین حالت رکود و سکون دائم دست و پنجه نرم بکنی، چیز جدیدی نداشته باشی در طی زندگیت که کسب بکنی، آدم خوشبخت محسوب نمیشه. بنابراین شاید هنرمندا
قسمتی از سوال رو پاسخ داری. البته به طور کلی هر کس که از شغل خودش رضایتمند باشه، راضی باشه، اون خیلی تاثیره. آن شغل طلب زروی حالت کس کرده شغلی انتخاب کن کس کرده نباشد از خجالت. ما شغل انتخاب کنیم که ازش لذت ببریم. اونا که به طور کلی مستثنا میشن از این، اما اونی که از شغلش راضی نیست، حالا یا اونی که میناله از وضعیتش، اینها اون کارگر ساده ای که بسیار بیزارم از شغلش، اونا پایین ترین تون رو پیدا میکنن.
پس شغل خاصی رو این شامل نمیشه، فقط اگر راضی باشی از شغلت.
اگر راضی باشیم مستثنا میشیم، ولی اگر راضی باشیم از شغلمون، همه اینا راضی باشن، این 10 تا مثلا من شغلو گفتم، اینا همه راضی باشن، کدوم طول عمرشون بیشتر میشه؟ با وجودی که همه راضین، معلمین بالاترین طول عمر رو پیدا میکنن. چرا معلم و استاد؟ کدوم معلم؟ معلم محبوب، معلمی که از شاگرداش بیزاره، معلمی که فراریه، معلمی که فقط به خاطر مسئله مادی است تحمل داره میکنه، اون سال اول دق میکنه از معلمی و بعد و بیرا میگه مینالمش. معلمی که وقتی میاد یا استادی که میاد تو کلاس، اینقدر دوست داره شاگرداشو، اینقدر شور و اشتیاق داره که این شور و اشتیاق با چهرهش منتقل میکنه، 10 برابر میگیره. این همون تسهیل اجتماعی، تزریق انرژی از جمع به فرده، یعنی از هر دست بری از همون دست باز پس میگیری و عمرش طولانی میشه، انرژی روانی پیدا میکنه. به همین دلیل آدمای منزوی عمرشون کوتاه میشه و تون تون مریض میشن، آدمای خوش ارتباط کم مریض میشن، اگه مریض میشن کوتاه مریضیاشون. اصلا صمیمیت و ارتباط و موفق اساس خوشبختیه.
جناب میثاق، الان به قضیه معلمین اشاره کردی، آیا میشه این رو تعمیمش داد به همه اونهایی که با بچه‌ها کار میکنن؟ چون خود من این تجربه رو دارم.
کلاً معلم تو هر شرایطی، بعضی میگن کدوم معلمه؟ اون که حقوقش کمه؟ من میگم معلمی که تو کارش عشق میورزه، حقوقش کمه، سختی داره. منم تدریس کردم سالهای طولانی، ولی اونجایی که احساس کردم از این بعد بخوام باشم استفاده فرسایش میکنم، جایگاهو خالی کردم، نموندم تو منو بندازن بیرون از اون مقصد دیگه، اینقدر خراب کنم دیگه، بیا خودم حرمت به خودم قائل شدم، گفتم الان دیگه باید برم کنار. ببین اون معلمی که محبوب مولد دوست داشتنی است، این کارو اگه بکنه، برخورد بکنه، 10 برابر انرژی میگیره دیگه.
خصوصا از بچه‌ها.
بله قطعاً، کودک که واقعا منبع انرژی روانی است، این احساس رو به آدم میده. خب صمیمیت شد پایه مولد بودن. هر چقدر میزان صمیمیت با دیگران بیشتر باشه، انرژی بیشتری میگیره و سرحالتر، پایدارتر خواهد بود. برای همینه حالا بعضی میگن خب شهرت خوبه دیگه، همه ما رو دوست داشته باشن. و خب بله، شهرت خیلی خوبی ها داره، ضررهایی هم داره که عمده ضررش اینه، شهرت بیش از لیاقت فسادآور است. اگه من مشهور بشم خیلی زیاد، ولی لیاقتم اینقدر نیست که اینقدر منو دوست داشته باشم، همین منو خراب میکنه. یواش یواش احساس میکنم من آن نیستم که دیگران میگویند، من آن هستم که میدانم. و اگر کسی از من تعریف کرد میدانم که از شیفتگی خیش میگوید به من، نه از واقعیت من. اون علاقمند شیفته است و اینو میفهمم، نه من اینم که این داره میگه. شاید منو خدا ببینه، من که اون نیستم واقعا. اگه اینو بفهمم مغرور نمیشم، اما اگه این ندونم یواش یواش باد میشم خودم رو گم میکنم. کیا اینطور میشم؟ اونا که تو هویت دچار مشکل بودن. یعنی واقعا من کیم؟ این میگه، اون میگه، اونی که این میگه. اینا هیچ وقت هم به وحدت هویت نمیرسن، چون هر روز یکی یه چیز میگه، دیگران خوب گفتن، یکی بد میگه فرو میریزه. پس اگه من خوبم چرا این بد گفت؟ غافل از این که نه اون بد میگه تویی، نه اون که خوب میگه تویی. تو اونی که هستی شایستگی‌های درونی خودته. شهرت بیش از لیاقت فساد آور است. من ما باید خودمون پیش خودمون میگه من شرم میکنم که شهرت منو مطرح کنه، نه لیاقتم. لیاقت منو باید مشهور کنه، نه شهرت بیاد منو لایق معرفی بکنه، که خیلی بد، اون پوچوالیه، دروغینه. پس دوران میانسالی هر چقدر قبلا صمیمیت بیشتر اتفاق افتاده باشه، روح دوست داشتن، مهر ورزی و لبریز از عشق شده باشه، دوست داره بده به دیگرانی مهر رو. گفتم دوست داشتن از پر شدن، از لبریز عشق شدن قیمت داره. از نیاز که به درد نمیخوره. خوب ها هستی چی بهتره، ولی قیمتی نداره که چون من محتاج توام، تو را دوست دارم چون محتاج تو هستم. خب این صمیمیت مولد بودن و ساخت. مولد بودن منظور چیه؟ این که من میگم مولد بودن که تولید بکنیم چیزی بیاریم بر خودمون که متکی بر صمیمیته. اصلا تعریف صمیمیت رو ما متوجه بشیم، دوست داشتن رو متوجه بشیم، مولد بودن هم توجیه شده، تعریف شده. سه تا قسمت داره صمیمیت، قسمت مهمش این سه تا اگر باشه در شخصیت کسی، این صمیمیت رخ داده، این حالا مولد خواهد بود. یک، توجه، توجه به دیگران. اصلا مولد بودن یعنی توجه به دیگران. کسی که به خودش توجه داره که نمیتونه مولد باشه. وقتی روز و شب دارم به خودم و حفظ خودم و توانمندی‌های خودم و خواسته‌های شخصی خودم و همش به خودم دارم فکر می‌کنم، دیگرانم ابزار من میشن. هر کی در خدمت منه، خب ما دوستش داریم. در خدمت من نیست، خطش میزنم.
این تعریف به چه مواردی تعلق میگیره به جز انسان‌ها؟ چون فرض بکنید در بسیاری از نقاط دنیا انسان‌هایی هستند که این صمیمیت رو معطوف میکنن نسبت به یک حیوانی، اون میشه همراه زندگیشون بسیار مواقع. میخوام این رو از شما سوال بکنم، آیا به شکل اختصاصی مورد صمیمیت صرفاً انسان‌ها و روابط انسانی خواهد بود، یا هر چیزی که به تو انرژی و حس خوبی میده؟
اصلا اینطوری نیستش. وقتی میگم صمیم دوست داشتن، خدا تو نماز ما رو با در چهار ارتباط، چهار آشتی رو مطرح کرد و این جوابو داد. السلام علیک ایها النبی، آشتی با خداست، نماینده خدا خدا. السلام علینا، آشتی با خیش. و علی عباده الله صالحین، آشتی با خوبان نه بدان. اونایی که بدن اونا رو دلمون میسوزه، ولی با بدیشون آشتی نمیکنیم ما. و السلام علیکم، هستی و طبیعت هر چه مصنوع خداست دوست بداریم. این مهرورزی اصلا تا بیکران هستی میره. آدم میخواد به زمین و زمان درود بگه و سلام بفرسته و زنده باد بگه و عشق ببرزه. این روح صمیمیت از اون بندگی شروع میشه، بعد اون خودخواهی شریفه، بعد چون خودم رو دوست دارم شأن خودم میدونم، دیگران رو دوست خواهم داشت، بعد همینطور فراگیر میشه، میزنه بیرون ده تمام اشیا رو دوست دارم، من گلم دوست دارم و حیوانات هم دوست دارم. پس فکر کنم این تو منظورتون این بود که عیب داره آدم مثلا حیوانات رو دوست داشته باشه، مثلا حیوانی رو بیاره نگهداری بکنه. با مسئله ریزش مشکلاتش کار ندارم، ولی اصلا عیب نداره، این کمال شخصیته، به شرطی که جایگزین آدم نشه. بعضیا مثلا یه سگ میارن با همه قهرن، خب اون دیگه شده همدل، همسر، دوست، خب این بده دیگه. یا یه دونه گربه آورده با همه قهره با اون زندگی میکنه، خب اخلاقش هم گربه‌ای میشه اون وقت اگه آدم قهرنه.
اون وقت بالعکسش هم صورت میگیره دیگه جناب میساق. نه یعنی یه شخص، نه یعنی یعنی فیلم مثلا یک انسانی رو شما در زندگیتون به عنوان معشوق انتخاب بکنید، بعد عملا دیگه احساس کنید بسیار خب وظیفه عاشق و معشوق رو دارین در قبال این انسان انجام میدید، باقی دنیا رو به نوعی ستلاقه بکنید.
خب این خطاست دیگه. آخه دل خدا به اندازه خیش آفرید و با چیزی به اندازه خدا پر میشه. تنها چیزی که اندازه خداست عشقه، عشقی که خودش آفرید. عشق اندازه خداست، یعنی تا بیکرانه، ته نداره که اصلا. دقیقا عشق خود خداست. چطور میشه دل با سه چهار تا چیز پر کرد؟ ما فکر میکنیم دلیل اتاق کوچیکی که پر شد دیگه همین دوتا خواب داره و پر میشه تموم شد ده. بیکرانه واقعا. ما میتونیم مهر ببرزیم. این یکی از بزرگترین لطفهای خداست که دلو خدا به اندازه عشق آفریده که ته نداره، که بیکرانه. چرا؟ در اوج مقام انسانی و عاشقی، در اوج مقام دوست داشتن که نفس مطمئن است انسان، خدا میگه بازم اونجا میگه بیا. در اوج وصال باز صحبت از دعوتی دیگر است، باز دعوتی دیگر باید، یعنی تا خدا رفتن. این روحیه عشق ورزی ته نداره. اما اگه دچار بحران بشیم توی میان سالی، یعنی بذاریم کینه ها پیشروی کنن، همه رو بد ببینیم، همه رو حریف ببینیم، همه رو دشمن خودمون ببینیم، درگیر بشن با این با اون، با اون بدگویی کنم، اینو بدگویی کنم، مهر من، مهر ورزی من کمرنگ میشه، کمرنگ. اینجا گرفتارمون طرد شدگی میشیم، گرفتار رکود میشیم. چون عشق یعنی زایندگی، عشق یعنی زندگی، در حالی که نفرت یعنی مرگ. از نفرت خشونت در میاد یعنی نابود کردن، از نفرت توهین در میاد یعنی تخریب کردن، باز نابود کردن، از نفرت حذف کردن برمیاد یعنی همه چی رو نابود بکنیم، نیست بشن که من باشم. ببینید خودخواهی و تکمهوری به وجود میاد، در حالی که از دوست داشتن، همه رو دوست دارم، همه باید بود من به شرط بود توست، من محتاج بود تو هستم، من محتاجم که این باغچه خونم رو درست بکنم، به اون گل و گیاه و اون درختم عشق ببرزم، به حیواناتم عشق ببرزم، این یعنی هستی. اما وقتی تنها شدم میمیرم، اپا در میام. پس صمیمیت سه تا قسمت داره. یکیش توجه به دیگرانه. کسی میتونه اون صمیمیت رو در خودش تحقق ببخشه، روح مهرورز پیدا کنه، همون جمله که یک بار عرض میکردم، آفتاب باش بتا به کویر یا گلستان، باران باش ببار به علف هرز یا گل. اگر اینطوری مهرورز باشیم و این مهرورزی رو من دوستت دارم، نه چون همه لایق همه مهر من هستی، چون من محتاج مهرورزی هستم. وقتی پر شدیم از این حالت، وقتی توجه به دیگران میاد، نمیتونم بی تفاوت باشم این گرسنه است، نمیتونم بی تفاوت باشم که زخمی بر دل داره او، نمیتونم ببینم خون از سر کسی بیاد، خون قلبی مجروح بشه، نمیتونم و درد میکشم. اون وقت این مهرورزی حمایته، مهرورزی کمک کردنه. پشت این توجه به دیگران چی به وجود میاد؟ پشت این توجه به دیگران نگهداری و مسئولیت به وجود میاد. من اگه توجه نشته باشم که مسئولیت ندارم، من اگه نگاه نکنم درد شما چیه که به من چه؟ چته؟ به من چه؟ تو برو خود را باش. و چقدر دردناک تنها باشیم. و تنها اگر هر کسی دیگری رو دوست داشت، اونم دیگری رو، اونم دیگری رو، هیچ که خودش رو دوست نداشت و کسی من رو دوست نداشت، همه تنها بودیم با وجودی که همه دیگری رو دوست داریم. این به درد نمیخورد. همه هم خود رو دوست داشته باشیم، هم دیگری هم ما رو. این پیوند رخ میده. پس توجه، نگهداری یعنی مسئولیت در قبال دیگران، احساس مسئولیت در قبال دیگران، این صمیمیت رو تحقق میبخشه در ما. اگه کسی گفت من خیلی تو رو دوست دارم، ولی شدیداً تو رو دوست دارم، ولی این احساس و مسئولیت رو نداره، توانش هم داره ها ولی هیچ کار نمیکنه، دروغ میگه، فقط یه احساس خالیست. توجه به دیگران. و یک قسمت دیگه داره اون صمیمیت که این مولد بودن، پایه‌های مولد بودن هستن، اون احترام به دیگران، شنیدن دیگرانه، توجه به دیگرانه. ببینم چی میگی تو، گوش کنم حرف تو. آدم جانور، جانور فربه شود از حلق و نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. که آدمی که گوش میکنه میتونه به دیگران احساس مسئولیت بکنه، میشنوه درد دل اینو، درد دل دیگران رو، حالا تلاش میکنه که گره ای باز بکنه. اینا میشه سه قسمت،
توجه، مسئولیت و احترام.
بله، و احترام.
حالا چرا میسه قبل از که من فراموش کنم جمع بندی بکنم، این مورد بسیار اساسی رو که شما اشاره فرمودید به نوعی تصحیح یک اشتباه رایج بود در بین عوام، و اون اینکه بحران میانسالی یک بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر در زندگی انسان‌هایی که محدوده سنی 35 تا 50 رو طی می‌کنن. بنابراین الان با صحبتی که شما فرمودین ما میتونیم جمع بندی بکنیم که این بحران لازم نیست در زندگی هر شخصی ایجاد بشه. بله. بسته به اینکه اون شخص گذشتش چه گذشته‌ای باشه، این بحران میتونه وجود داشته باشه، کم رنگ باشه یا پر رنگ باشه و یا اصلاً وجود نداشته باشه.
بله. پس ویژگی اصلی مولد بودن در دوران همین 35 تا نزدیک 60 55 60 توجه به دیگران، با توجه به دیگران شروع میشه. حالا اگه تو این سن و ساله هیچ کس براش مهم نیست، خودش و خودشه، این توی انحراف افتاده، تو بحرانه، عاقبت بدی خواهد داشت، قطعا عاقبت بدی خواهد داشت. برای همینه که اینقدر قدیس ها میگفتن انسان نیستی اگه درد دیگری و همسایه‌تو ندونی، آدم نیستی اصلا. و این مولد بودن علامتش توجه و دلسوزی به دیگرانه و احترام گذاشتن به دیگرانه. کسی که توی رانندگی همه رو لگد میکنه، میره جلوی دیگران میپیچه، هیچ کس مهم نیست، همیشه هم حق به جانبه و خطا میکنه، بد و بیرا به دیگران میگه، میگه این پر از مرگه، این آدم پر از ویرانگریست، این لبخنداش هم قشنگ نیست، این نمیتونه ایدش ایده نوعی باشه، این فقط باید لباسش رو عوض کنه تا اید بشه، این فقط باید مبلمان خونش رو عوض کنه، فضای خونش فضای مرگه، چون پر از توهینه، پر از نفرته، پر از ویرانگریست، نه غریزه زندگی. زندگی غریزه زندگی تولید و پرورشه. و
خب حالا این مولد بودن توی مقطع میانسالی در رابطه با انسان‌های دیگه چطور باید خودش رو نشون بده؟ یعنی ما در رابطه با دوستان جوان صحبت کردیم که یک عاشق و یک عشق واقعی چه مشخصه هایی داره، حالا در رابطه با دوستانی که تو مقطع میانسالی هستن و قاعدتاً ازشون انتظار میره پخته تر و بر مبنای منطق قوی تر عمل بکنن، چطوری مصداق پیدا میکنه؟
کسی که در دوره میانسالی تو جایگاه خودش قرار گرفته، این جمله رو دقت کنین، زندگی فرصتی است برای درخشیدن و هر کس در جایگاه خیش میدرخشد و هر کس در جایگاه خیش میدرخشد. اگه من این حسابدار موفقی میتونستم باشم، اومدم روانشناس شدم، خب نمیتونم بدرخشم، ولی خراب میکنم، بعدم میگم چه زندگیه، من بدشانس بودم، تقدیر من چنین بود، گردن تقدیر میندازین. خب جا نبود اینجا که روانشناس موفقی نیستی و ایراد از خودم نمیام بگیرم، ایراد از تقدیر میگیرم. هر کس در جایگاه خیش میدرخشد. اگر تو اون دوره قبل هویت جاشو پیدا کرده باشه که من اینم، تو اینجا تو جایگاه خودشه قطعا. پس علامت در جایگاه خیش بودن یعنی درخشیدن. درخشیدن نه مشهور شدن ها، درخشیدن یعنی مؤثر بودن، یعنی کلام این آدم زندگیست، یعنی رفتار این آدم مهر، محبت، نگهداریست، پیوند، وحدت. این از این آدم تفرقه نمیریزه، از این آدم فحش نمیریزه، از این آدم ویرانگری نمیریزه، همش نگهداری، پرورش، حمایت. این قدیس ها، قدیس ها اینجوری هن. دشمنشون رو هم دلسوزی میکنم و مرهمی بر زخم قلب دشمنشون هم میشن. یعنی قدیس، قدیس ها پر از مولد بودن هن، پر از حمایت هن، پر از صمیمیت و دوست داشتن هن. این افرادی که تو هویت موفق بودن و بعد صمیمیت هم رخ داد، حالا تو جایگاه خودشون هستن. تو این جایگاه شروع میکنن این سه تا که گفتم، یکی این که فرد در جایگاه خودش قرار گرفت، توجه به دیگران داره، بعد نگه بار تولید میکنه، بعد پرورش میده. توجه میکنه، تولید میکنه، اون تولید کرده پرورش میده، بعد پرورش هم حالا نگهداری پیش میاد. افرادی که در میخوان تو این سنین موفق باشن، تولید، پرورش، نگهداری، این ستا رو باید خوب عمل کنن. چیزی رو ساختن، حالا ساختن نه فقط اختراعی ها، یه رابطه رو، یه رابطه قشنگی درست کرده با همسرش، با خانوادش. ضمن اینم بگم تو این دوره بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن شغل موفقی داشتن، تولیدات داشتن، پس انسان موفقی بودن. وقتی ما گفتیم صمیمیت، صمیمیت از درون باید شروع بشه، باید خودم دوست داشته باشم، باید نزدیکانم، هیچ کی با زنش دعوا داره، یا با شوهرش دعوا داره، با فرزندش دعوا داره، هیچ کی تو خونه قبولش نداره، منفوره، ولی یه مدیر موفقیه، یا یک مثلا رئیس کارخونه است خیلی محبوبه، تعریف هم ازش میکنن، این ناقص مولده. این تو صمیمیت دچار مشکل بوده. اینجا بعد نیه اشکال این کار چیه، اشکال کار این خواهد بود، این یعنی شغل موفقه، نه انسان مولد و انسان موفق. چرا؟ شغل از اینا بگیرن، بازنشست میشن دیگه، بعد یکی هن باید بروشن تو اون خونه، باید بشه پدر یا مادر، اونجا محبوب نیست، اونجا دیگه همسری محبوب نیست، اونجا یک بار فرو میریزن. دوره بازنشستگی دوره مرگ این هاست. میشینن حالا میخواد نمیخواد که بپذیره که دیگه رئیس نیستی، شروع میکنه دستور دادن اونو بردار، این کارو نکنین، و شروع میکنه خردگیری به طوری که حضورش تو خونه دردآور میشه. خانواده میگن تو رو خدا یه دو هفته برو مسافرت نفس ما بکشیم.
با حوزه ریاست دیگه هم که خانم ها هستن دوچار مشکل میشن، دوستانی که به قول بعضی ها بازن نشسته میشن، بعد این محدوده ها وقتی در هم خلط میشه کلی مشکل ایجاد
میکنه. من معتقدم حتی اگر مردی کارم نمیخواد بگو بازنشسته تو خونه، اون فردیت رو حفظ کنه، دخالت نکنه، نره تو کارهای به اصطلاح عامیانه بگو خاله زنکی دیگه، حرمتش میریزه. اینا اونایی هستن که تو صمیمیت موفق نبودن در رابطه با اعضای خانواده. به هر حال ما اول باید تو خانواده محبوب باشیم بعد بیرون.
جناب میساخ ما 5 دقیقه فرصت داریم، بعد اگر خاطرتون باشه چون به آقایون ما قول داده بودیم یه مقدار بیشتر این جلسه راجع به اونها صحبت بکنیم، بیاین آقایون رو جایگاهشون رو در 2 وضعیت تو این 5 دقیقه اگر میتونیم فقط بهش بپردازیم، بعدها میتونیم بررسی بکنیم اگر نیاز به وقت بیشتری بود. یکی آقایونی که زندگیشون رو شروع کردن، معمولا بیشتر افراد توی این مقاطع سنی دیگه زندگیشون شکل گرفته، و یه گروه دیگه که در اقلیت هستن، کسانی که زندگیشون شکل نگرفته و تازه میخوان.
با این حرفای ما چه کنن؟
دقیقاً.
بسیار خوب، ما اونایی رو گفتیم که باید اینطور حرکت بیان، در جایگاه خیش میبودن، تولید، پرورش و نگهداری میکردن، ارتباط رو، زندگیشون رو، این کارا رو میکردن، نه یه ریسک بزرگ اقتصادی کنن تازه تو سن 5 سالگی با کمر بخورن زمین، کمرشون بشکنه بعد بگن حالا چه کنم. چون عاقل ریسک دو کف ریسک نمیکنه، یک کف رو داره یک کف ریسک میکنه. و چیکار کنم اونایی که حالا نتونستن چنین بشن؟ من معتقدم این باروری و این تولید رو شروع کنن از ساده ترین شکل. اگه میخواد احساس ارزش بکنه که بعد دوره بازنشستگی نشه از اونایی که پوچی خوردن، چون اونایی که به رکود میرسن یا طرد شدگی پیدا میکنن یا مورد دیگه شون رو بعد میگم، اینها دیدید بعضی ها میبینین به بنبست خوردن، همه شکست بوده، روابط خوبی هم زندگیشون ندارن، همسر موفقی نیستن، والدین موفقی نیستن، شغل هم رفت دیگه، اون موقع تو شغل کاری بودن، میرن میشنن به در و دیوار همینطور که عمر زیادی آورده نشسته ببینید کی نوبت ما میشه، حالا فعلا وقت است بشین ببینیم کی میشه. خب این عمر زیادی آورده ها میشن اینا، انگار اینقدر اهدافشون کوچولو کوتاه بود زود رسیدن. اهدافی رو باید داشت که تا ابدیت ما بریم به پیش، این هدف انسانیه. اینا چی کار بکنن؟ شروع کنن تولید. تولید چی؟ در روابط محبت و مهر تولید کنن. از همین امروز یه گلی برای هر کسی که دوستش دارن بکارن، نزدیکانشون بکارن، گلی برای همسر بکار، یه کار خوب، یه جور راضیش کن.
اینقدر افراد نیازمند به محبت و کمک در جامعه ما فراوان هستن که تو تا ابد میتونی فقط خدمت بکنی به دیگران.
و یه چیزی که خیلی آدم رو خوب میکنه، ظریفه، 2 دقیقه خیلی فرصت کمه.
بله فکر کنم 2 دقیقه و 30 ثانیه احتمالا.
خب یه چیزی که ما رو خراب کرده این اخلاق تقابلی است. اگر ما اخلاق تقابلی رو بذاریم کنار و اخلاقی باشیم، یعنی چی؟ یعنی لطف میکنم که لطف کنی. مهربان لطف میکنه از لطف خویش خوش است. مهترب لطف میکند که لطف ببیند. یعنی در جهنم انتظار میسوزه که به این شام دادم به رو خوش نمیاره، دعوت نمیکنه منو، چرا چنینه، این دست نمک نداره، این دست نمک میکوبه رو دستش. لطف نکن، خودت هم عذاب نده. مهربان باشیم نه مهترب. یعنی لطف کن، نگاه نکن، فقط جای قد کن لطف که داره خرابش میکنه، اونجا فقط لطف نکن. اونم مولا علی گفت خدمت به ناسپاس بزرگترین خطاست. لطف کن اصلا نخوا. یه طرفه ما اخلاقمون تقابلیه، خط کش میذاریم، 2 تا هدیه چی آوردم، چه قیمتی بود، شاید چند میاره، منتظریم هدیه، شاید این نداره هدیه 50,000 تومانی بیاره، حالا 20 تومانیشو دستت درد نکنه. ولی ما چرا اینطوری هستیم؟ اخلاق تقابلی، یه کار کردیم در ازاش خط کش میذاریم، میخوایم چشمتو ببند گل باش خوش ببو، یادتون مگس باشی و پروانه.
خب پس در 1 دقیقه جنبندی بکنیم مبحثمون رو.
بله، اگر میخوان شروع کنن این افراد، شروع کنن تولید مهر، محبت تو نزدیکان، گلی برای کسی بکنن، یه لطفی به نزدیکان بکنن، بدون توقع، باغچه‌ای در خونه‌شون بکنن، تو حیاتشون بکنن، گلی، گلدونی بیارن. میدونی همین گل پروری چه رویه مبلد بودن به ما میده؟ و اگر چنین نکنیم، به مرور در گذشته تیره و تاریک خود دفن میشیم، بوی تعفن نفرت میگیریم. بذار بوی گل بگیریم، بوی عشق بگیریم، بوی دوست داشتن بگیریم. این حرفا شعار نیست. وقتی من پر از عشق شد، در و دیوارو میخواد ببوسه و عالم براش محبوبه و بیشتر از همه خدا.
ممنون. شما در آستانه بهار بهاری سخن گفتید و اجازه بدید من هم اینطوری برنامه رو تمام بکنم که جایی که عشق هست خدا هم هست، این گفته لئو تولستوی هست. ما جلسه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود، باز هم با مبحث زیبا و نامکرر عشق. به همراه جناب میسا با شما دوستان خداحافظی میکنم تا دیدار دیگر ما.